بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض تسلیت به مناسبت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و آرزوی این که وقتی هم ما خدا توفیق بدهد که در این ایام در کربلا باشیم، ولی حالا اگر از اونجا نصیبمون نشده که از نزدیک بریم، از اینجا هم فراموش نکنید که زیارت اربعین ابا عبدالله را اگر از همینجا هم به قصد اخلاص بخوانید قطعا ثواب نصیبتون میشه. با عرض سلام خدمت جوانان عزیز و سربازان دین که از کشورهای مختلف به قصد تفقه در دین کشورشون را رها کردن آمدن در این شهر غربت زندگی میکنن، امیدوارم که قدر این ایام را بدانید و حد اکثر استفاده را در این ایام بکنید. شما خودتون میدونید در کشورتون چه مسائلی بیشتر مورد نیازه. از این فرصتی که خدا به شما داده و در ایران هستید سعی کنید حد اکثر استفاده رو ببرید، یعنی خودتون رو آماده کنید برای اینکه به کشورتون که باز میگردید یه فرد خدوم به اسلام و قرآن باشید. و این دوران زبانی رو اگر خوب ازش استفاده نکنید، از این فرصت خوب استفاده نکنید، خدای نکرده بعدن پشیمون میشید. اون زمانی که پشیمونید یه سودی ندارد. اون خود شما هستید که باید جدیت کنید در این که خودتون رو آماده کنید برای اینکه اسلام را و قرآن را ترویج بکنید در کشور خودتون. از بنده خواستند که بحثی در رابطه با اخلاق علامه داشته باشم. شما میدونید که اخلاق یک مسئله گسترده است، در یک جهت تمرکز پیدا نمی کند. اخلاق مجموعه آداب رسوم اون چیزایی است که انسان انجام میدهد و این حالا مثلا یه شخصیت علمی رو، حالا علامه رو یا هر کسی رو، وقتی میخوای اخلاقش رو ذکر بکنی، اخلاقش چیه؟ اخلاق تدریسه، یعنی چگونه درس میدادن و شاگرد رو پرورش میدادن، چگونه با خانوادهشون رفتار میکردن، اونم اخلاق، با معاشرین دیگر چجور رفتار میکردن. به هر حال دایره اخلاق بسیار گسترده است که حالا نمیشه که در یه جهت خاصی در این جهت بحث کرد. من فکر کردم در این رابطه به یک مسئله اخلاقی که منشأ ارزش همه اخلاقیات و همه اعمال انسان هست در اینجا اشاره کنم. یه چیزی که ریشه اخلاقه، منشأ اخلاقه، که اگر اون نباشه سایر اخلاق ها و سایر رفتارها هم ارزش چندانی ندارد. و اون اخلاص در عمل. اخلاص یعنی کاری رو انسان صرفاً برای خدا انجام بده، حالا هرچی، عباداتشو صرفاً برای خدا انجام بده، برای خدا درس بخونه، برای خدا مطالعه کنه، برای خدا غذا بخوره، برای خدا ازدواج کنه، برای خدا کتاب بنویسه، این مهمه. من در این رابطه یه جمله ای رو از علامه از تفسیرشون نقل میکنم. ایشون میفرمایند که الامر در ذیل این آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خدا حکم کرده که جز خدا رو پرستش نکنید، عبادت جز خدا رو عبادت نکنید. در اینجا علامه دارد که در تفسیر المیزان دارد الامر به اخلاص العباده اعظم الاوامر دینیه، امر به اخلاص در عبادت بزرگترین اوامر دینی است. یعنی تمام اوامر دینی از این پایین تران، نماز، روزه، حج، زکات، حتی جهاد، اخلاص بالاترین همه است. الامر به اخلاص العباده اعظم الاوامر دینیه، بزرگترین اوامر دینی که تأثیر در سایر اوامر هم دارد، اون عبارت است از اخلاص در عبادت. والاخلاص بالعباده من اوجب الواجبات، اخلاص به عبادت از واجبترین واجباته، یه از نماز و روزه و حج و زکات و همه اخلاص مهمتره. و در جاهای مختلف تفسیرم باز این مطلب را ایشون نقل میکنه. بعد در توضیح همین مطلب ایشون یه مطلبی رو دارد که عرض میکنم. میفرماد که برای اینکه جهت اخلاص میگیم از همه بالاتره، برای این است که جمیع معاصی، معصیت ها، همه گناهان، انواع گناهان، اینها در تحلیل به شرک برمیگرده. یعنی کسی که معصیت میکند خدا رو، حالا هرچه، پیروی از هوای نفس میکند، یعنی هوای نفسشو بر اوامر الهی مقدم داشته، هر کاری که میکند اینها یک شائبه شرک درش هست. افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا نمیبینی او کسی که اله خودشو هوای نفس خودش قرار میده؟ هوای نفس را پرستش میکنه. مگر عبادت جز اینه که انسان یک کسی رو، یک چیزی رو عبادت کند؟ انسانی که در دنیا تابع هوای نفس خودش باشد، خب این در واقع مشرکه، یعنی او توحیدی که باید داشته باشد ندارد و اعمالش اعمالی است که برای هوای نفسه. اگر انسان نماز میخوند برای اینکه به مردم نشون بده که من نماز میخونم، نماز جماعت میرد برای اینکه بگه که ببینید من در نماز جماعت شرکت میکنم، احسان به فقرا میکند برای اینکه به مردم نشون بده که من آدم خیری هستم، کتاب می نویسد برای این جهتی که بگید مردم ببینید من دارم کتاب برای خدا می نویسم، و کلیه اعمال انسان. اگر اعمال انسان برای خدا نباشد شرک دیگه، مگه مردم چه کار بتونن بکنن که انسان برای اونا عبادت کند، برای اونا کار کند؟ اون در اثر بی اطلاعیه، و الا انسان اگر مقید باشد به اخلاق اسلامی و اخلاص، کارار همه رو برای خدا میکنه. پس این که عرض کردم اخلاص بر همه چی مقدمه به نظر علامه، برای این است که اگر اخلاص نباشد سایر امور هم ارزشی نداره، سایر اخلاقیات هم ارزشی ندارد. یه آدمی که مثلا حالا کتابی برای خدا نمی نویسد، برای دنیا می نویسد، سخنرانی می کند برای دنیا، اینا همه ارزشی ندارند دیگه. وقتی انسان از این دنیا میرد، اونجاست که معلوم میشد اخلاص بوده یا نه. نعوذ بالله، اگر ما مدتها به عنوان یک روحانی معرفی بشیم و مردم ما رو اهل بهشت بدونن، به ما احترام بذارن برای خدا، ولی ما برای خدا کار نکنیم، اون وقت در قیامت ما چه کار میکنیم؟ یه استادی داشتم اصفهان، از علمای بسیار برجسته و مهذب الهی بود که حالا فرصت حالش نیست. اون بارها میگفت که خدایا تو اگر میخوای ما رو جهنم ببری، در قیامت در حضور این مردم نبر، برای که این مردم ما رو خوب میپندارند و خیال میکنن آدم خوبی هستیم، و وقتی ببینن که ما رو دارن جهنم میبرن، ما چه شر میداریم، چه وضعی داریم. بسیار مهمه این مسئله اخلاص. حالا در اینجا من چند تا روایت هم نقل میکنم. در یه حدیثی هست که قال علیون علیه السلام، امیر المؤمنین فرمودن لا تهتمو لقلت العمل و اهتمو للقبول. امیر المؤمنین فرمودن شما خیلی همت نداشته باشید و ناراحت باشید بگید که من عمل زیاد نتونستم انجام بدم، اعمال زیاد، خیلی به این جهت مقید نباشید. اما وحتمو للقبول، اهتمام داشته باشید ببینید که این اعمال چه مقدارش قبول میشه. بعد پیغمبر از به معاذ میگه که اخلص العمل یجزی که منه القلیل، تو عملتو خالص کن، کمم کافیه باد. برای اینکه مثلا ثواب از خوندن قرآن ببری، حالا یه جزء قرآن لازم نی بخونی، تو یه سوره کوچیکم بخونم برای خدا، برای خدا یه سوره کوچیک بخون، همین برات کافیه. به جای این که مثلا بنشینی حالا یه دعای خیلی مفصل بخونی و بی حال بخونی، بی توجه بخونی و اون چیز رو نداشته باشی، خیلی به این اهتمام نداشته باشی. سعی کن که هر عملی انجام میدی اخلاص، و این کار بسیار دشواری است. فکر نکنید که کار آسانی است که آدم میگه برای خدا و قربتن الالله. یه قربتن الالله، یه قربتن الالله ظاهری زبانیه، عملی لازمه. و همینه که دشواره، و همینه که دشواره. اگر اخلاص باشد مشکلات ما در خیلی جاها حل میشه. چون اخلاص نبوده یا نیست این مشکلات به وجود میاد. سعی کنیم که همیشه با اخلاص عمل کنیم. البته معنای اخلاص هم احتیاج دارد به توضیح مفصلی که الان فرصت ذکر اون نیست. میخوایم به اخلاق علامه بپردازیم. علامه یه حدیثی رو میخوندن، بارها میخوندن، من اینم برای شما هم میخونم. از چیز قال علیون علیه السلام: ما من عبد یخلص العمل لله 40 یوما الا ظهرت ینابیع حکمه من قلبه علی لسانه. بارهایی رو علامه میخوندن. حدیثی است در کتاب ها هست، در کتاب های حدیث هست که میتونید اون رو بخونید. علامه معمولا این حدیث رو میخوندن و حتی حالا ترجمه کنم حدیث رو، می‌فرماد که ما من عبد یخلص العمل لله، عبدی نیست، بنده نیست که عملشو خالص بکند برای خدا 40 یوما، 40 روز، 40 روز برای خدا کار کند، الا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، الا اینکه اون چشمه های حکمت از قلبش فوران میکنه بر زبانش، و هرچه میگه، هرچه مینویسه، هر کاری میکنه، این از حکمته. حکمت یعنی علم به حقایق، که باز حالا فرصت توضیح بیشتر نیست. علم به حقایق یعنی واقعیات، یعنی اگر که هر چی میگید بر طبق واقع میگید، در سیاست دخالت میکنید بر طبق واقع، درس میگید بر طبق واقع، این اگر بتواند 40 روز این عمل رو انجام بده، بصیرتی پیدا میکنید که حقایق رو میتونه درست بگید. البته حالا اینا عرفا اومدن یه راهای اربعینی درست کردن که چله میشینند و فلان، ولی در اینجا چله ملهی نیست. اینجا 40 روز عمل برای خداست. یعنی نمیخواد خلوت کنی بری یه گوشه بشینی. 40 روز تصمیم بگی برای خدا کار کنی، درس برای خدا بگی، بحث برای خدا بکنی، خواب برای خدا بکنی، غذا برای خدا بخوری، سخنرانی بکنی برای خدا بکنی، درس بگی برای خدا، هرچی. 40 روز برای خدا کار کن. حالا عرفا اومدن برای تایید که یه راه مجاهده درست کنن، 40 روز رو یه گوشه میشینند و خلوت میکنن. اما اسلام این رو توصیه نمی کند. اسلام میگه 40 روز عمل خالص. علامه فرمودن که هر کس این عمل رو انجام بده و این نتیجه رو نگیرد به من نفرین کند یا لعنت کند، حتی این تعبیر رو داشتن، این علامه خودشون میفرمود. البته علامه رو من سراغ ندارم که یه چله نشینی کرده باشد، یه وقتی 40 روز یه گوشه خلوت کرده باشه، نه، در چیزی بود، در زندگی، در هم زندگی معمولی. البته 40 روز که آدم توانست برای خدا کار کند، این آمادگی پیدا میکنید که بعدش هم برای خدا کار کنید. البین و این است که بسیار مشکله. آدم در سیاست، در ریاست، در کار، در کار اجتماعی، در تدریس، در هر چه هست، اما 40 روز بنا میذارد با نفس خودش که این با اخلاص کار کند. و این بسیاری، اسلام هم یه چله نشینی اینجوری میخواد. وقتی آدم یه مثلا کسی که حالا مسئول یه کاریه، خب کارش رو وقتی صبح میره، حالا در دستگاه قضاییه، در دستگاه اداریه، در هر جایی هست، صبح که میره همش این نباشد که من بخوام امام هم همینجور بود، یعنی در امام هم همین فکر رو میکردم و دنبال این بودم که ببینم اخلاص این آدم چقدره، چون اخلاص مهمه. علامه اون اولی که آمدن قوم، یه درس فقه و اصولی شروع کردن تو مدرسه فیضیه، همه گفتم تو یکی از این حجره ها. بنده هم در اون درس شرکت میکردم. جمعی از بزلا بودن، تو یه حجره بود، مثلا 20-30 نفری از طلبه ها بودن. فقه و اصول شروع کردن. خب ایشون هم مطلع بود از مسئله فقه و اصول و اینا، خوب وارد بود، درس خونده بود در نجف. ولی یه مدتی که درس فقه و اصول رو گفت، عذرخواهی کرد، گفت که من معذرت میخوام از شما دیگه، من این درس رو میخوام نگم، از شاگرده معذرت میخوام، از آقایون. من اولویت را در درس فقه و اصول گفتن نمیدونم، کارهای لازمتر هست، اونا رو من باید انجام بدم. فقه و اصول رو رها کرد. خب شما میدونید که به هر حال نون و آب تو فقه و اصول در میاد، در جای دیگه در نمیاد، نه تو فلسفه در میاد، نه تو بالاخره اون در فقه و اصول در میاد. الان وضع اینجوری شده، همه هم این رو میدونن، علامه هم این رو میدونست، اما ایشون فرمودن اولویت نداره، چیزا دیگه اولویت داره. خب این چیزا دیگه که اولویت داره این رو ترک کردن در اون شرایط، شما میدونید چقدر مهمه که انسان با هوای نفس مبارزه کند و اونا رو رها کند. چقدر مهمه این کار. این در حالی بود که علامه بسیار از جهت زندگی در مضیقه بود. من میدونم وضع زندگی او کاملا در مضیقه بود، مقروض بود، نمیتونست خرجش رو ادا کند. البته فقها هم بودند و از کنم امکانات هم داشتند و، ولی علامه چیزی نداشت. جزئیات شد یه ذکر نمی کنم، نه فرصت هست نه چیزی، ولی واقعا گرفتار بود. این رها کردن همه اینا و اومدن به یه جایی، اولویت دادن به یه چیز دیگه، این یک اخلاص میخواست و این اخلاص رو علامه داشت. اما ایشون اون چیزایی رو که ترجیح داد که در حوزه این رو ترویج بکند، یکی درس تفسیر بود. قبل از علامه در حوزه قم کسی درس تفسیر به عنوان رسمی نمی گفت. البته تو منزلا گاهی مثلا یا شب پنجشنبه جمعه یه چیزی در تفسیرهایی گفته میشد، کم و بیشی، این هم یه تعداد محدودی. اما گفتن درس تفسیر به منزله یعنی نشانه بیسوادی بود، اینجوری شمرده میشد. تفسیر هم میگه احتیاج داره به درس، میریم مطالعه میکنیم، کتاب تفسیر هست. خب اینجور در یه همچه حالتی ایشون درس تفسیر شروع کرد توی مسجد مدرسه حجتیه، تو اون شبستان بزرگش درس تفسیر میگفت. اون وقت هم در حدود مثلا 70-80-100 طلبه میامدن برای درس تفسیر ایشون. این خب یه درس تفسیر را رواج داد در این و بعد به طوری که الان میبینید الحمدلله درس تفسیر هم یه درسیه برای خودش. فکر نکنید که همیشه اینجور بوده، نه. عرض کنم که مهمتر از این، در همون ایام یا یه مقداری هم جلوتر شروع کرد به نوشتن تفسیر، که این تفسیر المیزان، البته یه تفسیر دیگری هم جلوترا یادداشتی داشته، اما این تفسیر المیزان رو اون وقتا شروع کرد. این تفسیر المیزان ایشون در حالی شروع کرد که از امکانات ظاهری برخوردار نبود، حتی شاید کتاب به مقدار کافی نداشت و این امکاناتی هم که الان میبینید مؤلفین دارن از هر جای این طرف و طرف استفاده میکنن، این هم براش مقدور نبود. تنها یکه و تنها با توجه بر خدا و با اخلاص شروع کرد به نوشتن تفسیر. که باز جزئیات نوشتن ایشون و خصوصیاتش اینم باز یه مسئله است که در یه جایی من پرسیدم که شما در یه مسئله چقدر قدرت داری که تمرکز پیدا کنی؟ شما گفت 4 ساعت. ما 10 دقیقه نمیتونیم تمرکز پیدا کنیم در یه چیزی. شما گفت 4 ساعت من میتونم در یه مسئله فکر کنم. خیلی مغز فوق‌العاده‌ای میخواد. عرض کنم که امکانات دیگرم نداشت، تفسیر رو نوشت، اما حالا این تفسیرم فکر نکنید که خیلی راحت همه استقبال میکردند و همه چیز میکردند. در همین نوشتن این تفسیر چقدر اذیتش کردند در همون زمان. نامه برش می نوشتن، توهین بهش می کردن، متهمش می کردن که فلسفه و عرفان را وارد تفسیر کرده. به چه بلاهایی که این بنده خدا و فرد مخلص الهی گرفته شد. ولی ادامه داد، ادامه داد و الان خب الحمدلله نتیجه این اخلاص یک دوره تفسیر قرآنی است که بی نظیره و الان شما هر جا برید و در کتاب ها ببینید، در سخنرانی ها ببینید، در نوشته ها و مقالات ببینید، میبینید خوشچین خرمن تفسیر المیزان. گرچه اسمشو نمیارن خیلی وقتا، اما واقعا اینجوریست. آدم عمیق بشه میبینه که این رو از اونجا فلان گوشه تفسیر استفاده کردن و این به برکت همون اخلاصیه که داشت این تفسیرم به این حالت در اومد. البته امیدواریم خداوند متعال باز توفیق بده در این قسمت علما کار بکنن. الان شاگردان خوبی هم پرورش داده. درس تفسیر شده یه درس رسمی. این کمه با اون وضع سابقه که شما یاد نداری من یاد. این بسیار. این به برکت همون اخلاصیه که علامه داشتن. عرض کنم که خیلی خون به جگر این بند خدا کردن برای همین افش درسی. یه کار دیگری که کرد باز این هم به عنوان یک کار خالد و جهاد حساب میشد، احیاء درس فلسفه بود. قبل از علامه درس فلسفه خیلی کم در حوزه گفته می شد، اگرم گفته می شد توی منزلی یه تعداد محدودی از شاگردان بودن، اما یه درس رسمی فلسفه نبود، در حوزه نبود و نبود که مزاحم هم می شدن درش. مگه کسی جرأت می کرد درس اسفار بگید یا درس منظومه بگید یا اینا بگید؟ هیچ. اما ایشون درس فلسفه رو شروع کرد. حالا داستان اول منظومه رو شروع کرد، بعدم اسفار رو، و سالها هم این رو ادامه داد و چه مشکلاتی که در همینجا برایش به وجود آوردند که حتی یه وقتی ناچار شد درس اسفار رو تعطیل کرد. مدت چند ماهی درس اسفار رو تعطیل کرد که اونم داستانی دارد. بعدن البته اومدن اجازه دادن و میشون مشکل. ولی احیاء فلسفه که از ضروریات در این زمان، البته حالا همه رو نمیگیم، ولی بالاخره اگر فلسفه نباشد که نمیشه حقایق علمی، حقایق عقاید درست روشن کرد. اما این را ایشون احیا کرد در اینجا و خیلی ارزشمنده. دیگه حالا در اون زمان بعضی ها مثلا تو منزل درس چیز میگفتن، علمی منظومه میگفتن یا گاهی اسفار میگفتن، امثال اینا خیلی پنهانی بود. خیلی هم در این زمان ایشون را اذیت میکردن و لباس تحمل میکرد. یکی از کارهای بسیار خالد ایشون عبارت از این که در اون زمان کمونیستا و چپیها اینا فعال بودند در دانشگاه های ایران، در همه جا، یعنی این مکتب در همه جا رایج و دایر بود و پاسخگویی هم به این حرف ها نبود. یکی از کارهای خالد علامه، ایشون یه جلسه رو ترتیب دادند در منزل خودشون، در منازل که سیار بود، جمعی از فضلا در این شرکت میکردن. این جلسه شبهای پنجشنبه و جمعه بود، سیار بود در خانه ها، در منازل افراد مختلف، و جلسه بسیار بابرکتی بود. افرادی رو در اون جلسه که خود بنده هم از توفیقات الهیم این بود که در اون جلسه شرکت میاد، جلسه سالهای سال ادامه داشت ولی نتیجه اون جلسه این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بود که ایشون می نوشتن. بعد با اون پاورقی های مرحوم شهید مطهری، که شهید مطهری هم یه دست پرورده علامه بود، شاگردی که به عمق فلسفه وارد بود و کمتر نظیر داشت، و علاوه بر اینکه یه تعدادی افراد فاضل را در اینجا پرورش داد، خود این کتاب بود، در این کتاب هم بسیار باز اصول فلسفه و روش رئالیسم، مخصوصا با توجه به این پاورقی های مرحوم شهید مطهری، یکی از کتب بی نظیر در قسمت خودش، یعنی در خداشناسی و در اینا کتابی مثل این ما نداریم نظیره. و ایشون این حالا اونم داستان نوشتنش رو می نوشتند و کتاب هایی رو تهیه کرده بودن، در جلسه هم القا می کردند و در جلسه هم هر کسی نظری داشت می گفت و بعد هم یاد داشت می شد. و از اون در همینطور که تفسیر المیزان یکی از اون تفسیرهای نمونه اسلام و بی نظیره، این کتاب هم بی نظیره. متاسفانه خیلی اونجوری که باید قدردانی بشه از این کتاب نمیشه. خیلی این کتاب حتی میتونه یک کتاب درسی خیلی خوب باشه برای یک کسی که چکیده فلسفه رو، عمق فلسفه رو درک کرده باشه جز علامه نبود. اون وقتا هم میگفت و شاگردا هم گاهی یه تعبیر استادی میکردن آقایون، مثلا استادشون، ولی من استاد نمیگیرم، من دوست ندارم این رو، من خدمت شما هستم، یه مطالبی رو داریم الان بحث میکنیم، از شما استفاده میکنیم، من هم استفاده میکنم. یه حالت اینجوری بود پرورشن. به هر حال من ظاهرن وقتم دیگه تمامه دیگه، باید همینجا خط کنم دیگه، زهات دیگه صحبت دیگه. البته کارهای دیگه هم داشت علامه، که اونم دلیل بر اخلاصش بود، نوشتن کتاب عقاید برای تدریس در دبیرستان علوی تهران در اون زمان. علامه با این عظمتش کتاب عقاید فارسی نوشت. اینم چجوری یک مسئول و مدیر اون مدرسه میمد خدمتشون و به عنوان یک دانش آموز اشکال میکرد و ایشون مینوشت و نوشتی رو و همینطور پاسخ نامه ها و اینا. خدا انشاءالله که روح ایشون را شاد کند و ما رو قدردان این قبیل افراد قرار بدهد و شما ها را هم توفیق بدهد که حد اکثر استفاده رو در این ایام بکنید. و باز هم توصیه میکنم جوانان عزیز، قدر جوانی رو بدونید. وقتی به وطن برمیگردید اگر خوب آمادگی نداشته باشید، اون وقت پشیمون میشید، دیدی پشیمانی سودی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آل محمد.